بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بازخوانی مباحث گذشته نظرات آقای سعد رضوان الله علیه رو و نقد اون نظرات رو توضیح دادیم و بعد بر اساس دیدگاه ایشون در جلسه قبل گفتیم، یعنی شنبه، که ایشون جمله اسمیه رو چگونه تفسیر میکنه. در تفسیر جمله اسمیه زیدون قائمون دیدیم که ایشون به دنبال اینه که این همانی زید و قائم رو تصویر کنه، که تا آخر این داستان هم بر همین مبنا ایشون سیر میکنه و هی دائم به مشکلاتی میخوره و خودش سعی میکنه این مشکلات رو حل بکنه. بعد از داستان زیدون قائمون، یعنی جمله اسمیه، شهید سعد رضوان الله علیه میپردازد به جمله فعلیه، قام زیدون، که خب جمله فعلیه چه خصوصیتی داره، چگونه قابل تفسیره بر اساس این روشی که ما انتخاب کردیم در تفسیر این گونه جملات. در تفسیر جمله فعلیه شهید سعد یک مقدمه ای ذکر میکنه، چون در تفسیر جمله اسمیه یک مطلبی گفته جمله خبریه اسمیه وضع شده برای نسبت تصادقیه. بعد میاد در جمله فعلیه این نکته رو دوباره تکرار میکنه، چون خودش به نظرش اینجوری میاد که برای اینکه بتواند به تعبیر ایشون تام بودن جمله رو تفسیر بکنه نیاز به این نسبت تصادقیه داره. برای همین اول بحث جمله فعلیه میاد یه طبقه بندی ارائه میکنه. این طبقه بندی رو در ابتدای بحث نمیگه، بعد از اینکه جمله اسمیه رو گفت و گفت که جمله اسمیه وضع شده است برای نسبت تصادقیه، بعد ادعا کرد اون بحثی که جلسه گذشته شنبه گفتیم که نسبت تصادقیه یک نسبت تحلیلی است و این نسبت تحلیلی نه به خاطر اینکه موطن اصلیش خارجه، که تا حالا میگفتیم هر نسبتی که موطن اصلیش خارجه نسبت تصادقی است، بلکه به خاطر اینکه ذهن ما اون واقعیت یکسانی که در خارج وجود داره رو میاد و بعد از تفکیک به یک شکلی نگاه میکنه که به تعبیر ایشون یوری احدهما، یعنی موضوع یا محمول، الاخر، یکی دیگری رو نشون میده. خب این تفسیری که ایشون کرده یه تفسیریست به جمله اسمیه فقط قابل تطبیقه، نمیشه با این تفسیر به این شکل مستقیم رفت سراغ جمله فعلیه. ایشون اول بحث جمله فعلیه میاد میگه آقا نسبت تصادقیه دو جوره، یکی اون نسبت تصادقیه که تا الان گفتیم، یعنی در جمله خبریه اسمیه، که اون اینیه که ایشون اینجوری تفسیر کرد، گفت این زیدون قائمون، یعنی من یه جوری به زید نگاه میکنم که قائمو میبینم، یا یه جوری به قائم نگاه میکنم که زیدو میبینم، یوری احدهما الاخر، که این دوتا تصادق پیدا میکنم. خب زیدون قامه اینو نمیشه گفت، که نمیشه گفت که من به یه جوری به زید نگاه میکنم که انگار قامه رو میبینم، فعل رو میبینم، یا قامه یه جور نگاه میکنم، ببخشید قام زیدون، زیدون قامه، نه اشتباه من عرض کردم، قام زیدون، زیدون قامه جمله مزدوجه است، بعدن میگیم قام زیدون. اینجوری نیست که من یه جوری به قامه نگاه میکنم زید رو میبینم، یه جوری به زید نگاه میکنم قامه رو میبینم. ایشون میگه نه 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 نه، نسبت تصادقیه دو جوره، یه نسبت تصادقیه داریم در جملات اسمی، یه نسبت تصادقیه داریم در جملات فعلی. بعد میگه خب تصادق در جملات اسمی اونی بود که ما گفتیم، اونی که تا الان گفتیم تصادق در جملات اسمی بود، که به تعبیر ایشون یرجع الی انطباقه ما علی واقع واحد، تصادق در زیدون قائمون به این برمیگرده که اینا به یه واقع برمیگرده، یعنی زید همون قائمه. اما در قام زیدون به این بر نمیگرده که زید همون قامه، این که نیست. پس به چی برمیگرده؟ ایشون میگه تصادق در جملات فعلیه برمیگرده به این که اینا بر یک، به تعبیر حالا تقریرات جناب آقای هاشمی، بر یک مرکز منطبقن که اون مرکب است از عرض و محل عرض. یعنی قام زیدون تصادق در اینه که اینا برمیگردن به یه چیزی که هم عرضه یعنی قیام و هم محل عرض که جناب زید باشه، اون جوهری باشه که این عرض قائم به اونه. تصادق اینجا به این معناست. پس قام زیدون به تعبیر ایشون باز تصادق است، اما با زیدون قائمون فرق داره. تصادق زیدون قائمون اینه که میخواد بگه زید و قائم یکی هن در خارج، من ذهن اینا رو دوتا کردم. ولی تصادق قام زیدون اینه که میخواد بگه آقا در خارج اون زیدی که این قیام بر او عارض شده است، او همون جاییست که قامه و همون زیده، این مرکز واحدی که محل، به تعبیر ایشون به اون مرکز واحدی که هم عرض است و هم محل عرض. این تعبیرات ایشون چه؟ یعنی چی؟ نه میگه زید قام زیدون معناش اینه، نسبت تصادقیه رو میخواد تفسیر کنه. میگه این قام زیدون یه نسبت تصادقیه داره. میگیم نسبت تصادقیه دیگه اینجا چیه؟ خب نسبت تصادقیه تا اینجا اینجوری تفسیر میکردیشون، میگفت یعنی زید همون قائمه. حالا نسبت تصادقیه در قام زیدون چیه؟ میگه نه، اینجا که دیگه نمیشه گفت زید همون قامه است، اینو دیگه نمیشه گفت، بلکه مقصود اینه که اینا برگشت میکنن به یک، به تعبیر حالا این ظاهران تعبیر ایشون بوده که تو تقریرات آقای هاشمی آمده، آقای هاشمی هم تعبیر رو فقط نوشته. حالا دیگه به برگشت میکنن به مرکز واحدی که مرکب است از عرض و محل عرض، قامه زیدون. نه اینکه قامه همون زیده، نه خیر، قامه که زید نیست، قائم همون زیده ولی قامه که زید نیست. این بر میگرده به این که بله در اون واقع خارجی اون یه چیزی اونجاست که جناب زید است و اون قیامه که عارض بر اوست، یعنی عرض و محل عرض. این قامه زیدون داره اونو بیان میکنه، اونو نشون میده به من، حکایت از اون میکنه. تصادقش به این اعتباره که در خارج این عرض قیام بر جوهر زید قائم شده، ایستاده اونجا، این عرض هست. عرض کردم ببینید ایشون همش به دنبال تصادقه و تصادق رو اینجوری که از جلسه قبلم گفتم، هی ایشون میگه زید و قائم تصادق دارند، اینجوری تفسیر میکنه، در نتیجه میاد این حرف رو میزنه. حالا اینجا دیگه ایشون اون حرفی رو که بعضیا گفتن که دیگه شبیه میشه بیشتر به قولی به عرفان و فلسفه، دیگه از ادبیات میره بیرون، نگفته که آقا اصلا، حالا من عرض میکنم اینه که مثلا آقا اصلا قام زیدون انگار میخواد بگه زیدون قیامون، اصلا زید نه قامه یا نه کسی که قیام کرد، بلکه زید خود قیامه. قام زیدون یعنی اصلا زید خود قیامه. این دیگه الان ایشون نرفته تا این حد که آها زید اصلا انگار خود قیام شده، خود اون عرض شده، خود اون صفت شده، که اینا دیگه، اینا دیگه مثلا فلسفه بیشتر شبیه. چون حالا یه جمله بعدیشون میگه، من اینجا بگم، چون در تفسیر جمله مزدوجه زیدون قامه یه، حالا اونم بگم بعد یه دفعه برگردی. ایشون بعد از اینکه قامه زیدون رو میگه میره سراغ جمله مزدوجه. جمله مزدوجه همین زیدون قامه بهش میگن جمله مزدوجه، یعنی دو تا جمله در قالب یک جمله. قامه خودش یک جمله است، زیدون قامه جمله ایست که در درون خودش یه جمله دیگری رو داره. بعد میگه خب حالا اینجا یه بحثی مطرحه، آقای صدر میگه که آیا واقعا زیدون قامه دو تا جمله است یا نه این یه جمله است. زیدون قامه همون قامه زیدونه که زیدش اومده جلو، فاعل مقدم شده بر فعل، نه اینکه جمله دو تا جمله باشه. کی میگه یه جمله است؟ قامه زیدون من یه جمله نیست، زیدون قامه هم همونه. چه ایشون اینجا اینو نقل میکنه، تعبیر میکنه اتجاه حدیث، میگه یک دیدگاه جدید در ادبیات عرب مطرحه. کتابی هم که آدرس داده شده در تقریرات آقای هاشمی این کتابه، فی النحو العربی. من نرفتم در طول این 30 سال به این نحو عربی مراجعه کنم، اگر شما فرصت شد دارید احتمال میدید اثری در بحث داشته باشه مراجعه کنید، ولی من نرفتم، مثلا نمیدونم این فی النحو العربی یادم نمیاد، لااقل اگرم رفتم یادم نمیاد که این کار کرده باشم، که رفته باشم مراجعه کردم. آقای سعد میگه، آقای سعد میگه این آقا گفته که زیدون قامه با قامه زیدون هیچ فرقی نداره، این فاعل مقدمه. بعد آقای سعد میگه، اون آقا میگه آقا اینو فلسفه بافیه که شما میگی زیدون قامه، قامه خودش یه جمله است، زیدون آمده مثل مبتدا شده که حالا قامه خبرشه، جایگاه خبر. اینا چیه حرفا چیه میزنید شما؟ این همون قامه زیدونه بابا، اینقدر پیچیدن نداره که. قامه زیدون مگه فعل جمله نیست؟ جمله واحدی نیست؟ زیدون قامه هم همینه، یه جمله واحده، فاعلش اومده مقدم. بازی در میارید شما. آقای صد اینجا که میرسه میگه آقا جان من قبول دارم بعضی از حرفایی که تو ادبیات ما زدن بیراه روی بوده، فلسفه بافی بوده، خواستن. حالا آقای صد اینجا یه لگدی به فلسفه یونانی میزنه، چون ایشون یه چیزی زاویه‌ای داره با فلسفه یونانی، چون میدونید ایشون معتقده که فلسفه یونانی مبتنی است بر منطق ارسطویی و معتقده که منطق ارسطویی منطق کارآمدی نیست، منطق کارآمد منطق استقراه. ایشون اینو تو کتاب منطق استقراش توضیح میده، برای همین خب به تناسب یه لگدی به فلسفه یونانی میزنه که مبتنی است بر منطق ارسطویی. میگه آقا بعضی از حرفایی که تو ادبیات ما زدن دنبال این بودن که این حرف مطالب رو با فلسفه یونانی تطبیق کنن. میگه من قبول دارم این حرف رو آقا جان، به این صاحب نحو عربی. میگه اما بابا اینجوری هم نیست که هرچی تو ادبیات گفتن فلسفه بافی و بیراه روی و همراهی کردن با فلسفه یونانی و اینا نیست بابا، حرف حسابم زدن، حالا درست حرف ناحسابم زدن، ولی همش اینطوری نیست، حرف حسابم زدن. بعد ایشون اینجا یک معیاری میگه، این معیار رو دقت کنید، ایشون این معیار رو در سراسر مباحث الفاظ حفظ میکنه. ما اینو در بحث‌های فلسفه علم و اصول گفتیم و روی این نکته خیلی ما در بحث‌های روش شناسی در فلسفه علم و اصول تأکید کردیم. ایشون میگه وقتی ما میخوایم یه تفسیر بکنیم در مباحث ادبی، این تفسیر من اینجا ایشون رو تشبیه میکنه به یک تئوری در علوم تجربی. میگه این تفسیر من مثل یک تئوری میمونه در علوم تجربی که باید با واقعیت‌های خارجی هماهنگ باشه. بنابراین من وقتی یک تفسیری در ادبیات میدم باید با وجدانات لغوی من سازگار باشه. اگر تفسیری که من میدم نتواند وجدان لغوی من رو توضیح بده، معلومه که این تفسیر مشکل داره. درست در نمیاد. برای همین ایشون اینجا میاد عصای موسی در میاره برای این آقای فنحو العربی، میگه وای مگه تو نمیگی زیدون قامه، همون قامه زیدونه. خب اگه اینطوریه پس چرا ما تو عربی میتونیم بگیم ذهب الناس اما نمیتونیم بگیم الناس ذهب، باید بگیم الناس ذهبو. چرا؟ ما تو نمیگی این همون فاعله که مقدم شده، پس چرا وقتی میاد اینور باید فعلش جمع بشه؟ چرا ما در عربی میتونیم بگیم قام مثلا محمد و علی، ولی اگر بگیم محمد و علی قام غلطه، عرب میگه بگو قاما. چرا؟ اگه این فاعله چرا میاد این بر یه دفعه فعل عوض میشه باید تثنیه بشه؟ چرا ما میتونیم بگیم طلع الشمس ولی وقتی شمس رو مقدم میکنیم باید بگیم الشمس و طلعت؟ چرا؟ چرا ما میتونیم بگیم قام رجلون ولی وقتی مقدمش میکنیم نمیتونیم بگیم رجلون قامه، باید بگیم الرجلو قامه؟ چرا؟ ایشون در جواب این چراها میگه برای خاطر این که زیدون قامه دوتا جمله است و قامه زیدون یه دونه جمله است. میگه وجدان لغوی ما یه شواهدی از خودش نشون میده که این تفسیری که شما میکنی تفسیر درستی نیست. بحث ما ناقصه، وقت ما گذشته، دنبالش انشالله فردا مطلب ایشون رو ببینید. این بحثی است که حتی دوستان اگر ادبیات هم تدریس میکنند، منطق تدریس میکنند، بحث الفاظ برسند، این بحثی که اینجا میشه بحث مهم و جالب و زیبایی است که شاید تو نوع بحثای ادبی، نوع بحثای منطقی چنین بحثی با این عمقی که اینجا مطرح میشه نیست. که اصولی ها کلن تو هر بحثی هم که حتی شبیهش در ادبیات و منطق و جای دیگه وجود داره وارد میشن، یه تعمقاتی دارن که معمولا اونجاها نیست. این بحث رو دقت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.